بفرمایید. خدا شما را حفظ کند ان شاء الله. بفرمایید 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 خواهش می‌کنم. بفرمایید. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا معز المؤمنين ومذل الكافرين. سيدي مولاي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وأنا فيه ضيفك وجارك، وأنت كريم من أولاد الكرام، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه وأشرف بريته عبده ورسوله طبيبنا شفيقنا حبيبنا أبو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین. ارواحنا و ارواح من سواه فدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته ونصرته والاستشهاد بين يدي واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله. بندگان خدا، پاک دلان، نماز گزاران، حضور پیدا کردگان در بازار محبت خدا که برای وصال در این کانون جمع شده اید، شما را و خودم را به رعایت حدود الهی توصیه می کنم. تقوا سنگر نشینی است، تقوا مجهز شدن در برابر دشمن قدار خطرناک نفس و شیطان ضعیف بیرونی است. از این جهت تو این آیه کریمه سوره مبارکه بقره فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، آی مؤمنین حریم خدا را حفظ کنید، به خدا احترام کنید. مرحوم آیت حق جمال و سالکین حاسد جمال گلپایگانی موقع خداحافظی از دوستانش می فرموده شما را به خدا می سپارم، خدا را هم به شما می سپارم. یه مقدار آدم توجهش به خدا باشه، این بی احترامی هایی که اهل غفلت به خدا میکنن به بچه خودشون بی احترامی رو نمیکنن. ما ببینیم بچه‌مون نگاه میکنه کار زشت نمیکنیم، بدونیم همسایه‌مون اطلاع پیدا میکنه کار بد نمیکنیم، ولی قدرت مطلق خدا احاطه به درون و بیرون ما دارد، ما در محضر خدا رعایت خدا را نمی کنیم. نه زبانمون، نه چشممون، نه گوشمون، نه درآمدمون، نه هزینمون، نه رفت آمدهامون، هیچ یک گویا تحت نظارت نیست، رهاست. اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله معنی داره که بعد از توصیه به تقوا ابتغاء وسیله را ائمه علیهم السلام فرمودن نحن الوسیله، ولی این به عنوان یک مصداق است. توسل ما مطابق با دستور قرآن است، توسل به ائمه اطهار، توسل به اولیا، توسل به صلحا، توسل به صاحبان نفوس زکیه، ربطه الیه الوسیله. ولی منحصر نیست، مجهز بشید، قوی بشید، مسلح بشید، در جبهه اقتصاد سلاح لازم رو برای غلبه در جنگ اقتصادی به دست بگیرید، در جنگ فرهنگی مسلح باشید، بینشتون رو درست کنید، دانش لازم رو به دست بیارید، ایمان لازم رو، صداقت لازم رو، امانت لازم رو. دشمن قدار به جنگ با این سنگرها اومده میخواد ویران کنه. و ابتغوا الیه الوسیله. در جنگ سیاسی شما بعد از قرنها پرچم ولایت را که در غدیر به دست امیرالمؤمنین سپرده شد، ولی یک روز هم بعد از وفات رسول خدا این پرچم به صاحب اصلش داده نشد. برای امام یک عنایت غیبی بود که این پرچم را که همون مسیر و استمرار حرکت انبیاست، خلافت، حکومت، ریاست جمهوری، اینا رهبری هدایتی بشر نیست، این ولایت است که حکومت را برای بیداری، برای ایجاد بصیرت، برای تدریق ایمان، برای آشنا کردن مردم به خدا و آموزش سبک زندگی که خدا اون سبک زندگی را آدرس رسیدن به خودش قرار داده، وظیفه حکومت راهسازی و تأمین بهداشت و تأمین کار و شغل و اینا همه مقدمه است. حکومت ضامن است که جلو جهنم رو بگیرد، در جهنم رو به روی جامعه ببندد. فحشا در جهنم است، رشوه در جهنم است، کار نکردن و حقوق گرفتن در جهنم است، خلاف دیدن و حرف نزدن در جهنم است، با آبروی این و اون بازی کردن در جهنم است، جوانها را بیکار گذاشتن در جهنم است. ان الله یبغض الشاب الفارغ، جوانان را در آموزش پرورش در دانشگاه سبکی به بار آوردن که به درد هیچ کاری نخورد، باز کردن در جهنم است. مجهز بشید، با آتش جهنم مقابله کنید، طاقت سوختن رو ندارید. وابتغوا الیه الوسیله، دنبالش دوباره جاهدو رو مطرح میکنه. اینا همه تجلیات تقواست. تقوا اختضا میکند که جامعه اسلامی الگو باشد، دولت اسلامی دولت اسلامی باشد، فرمول غرب رو در جامعه پیاده بکنه اسمش دولت اسلامی باشه، که به اسم کار ندارن، که به حقیقت کار دارن. این کاغذبازی ها اسلام نیست، این معطل کردن ها اسلام نیست، این گنده کردن تشکیلات، توسعه دادن به تشریفات و کم کردن کار و بازدهی، اینا اسلام نیست. تقوا اقتضا میکنه که ما در صحنه های مختلف، در پناه ولایت که وسیله ارتباط با خداست، مجهز بشیم و صحنه زندگی برای ما صحنه نبرد با همه موانعی باشد که مانع وصول ما به بارگاه حضرت دوست است. صلوات ختم بفرمایید. مسئله حمد در قرآن کریم، در روایات، در ادعیه جایگاه خاص و بسیار برجسته ای داره که اگر بنا باشه آدم یک سال بخواد سخنرانی بکنه، تدریس بکنه، به عنوان یک پژوهشگر تحقیقات بکنه و مطلب ارائه کنه به صاحب نظران و علاقمندان، به اندازه یک سال قطعاً از منابع دینی و اخلاقی و کلامی و عقلی میشه مطلب راجع به حمد درآورد. حمد را اگر کسی به حقیقتش برسد، به آزادگی دست یافته است. حمد عاشقان زندگی کردن است، حساسیت حیات است، حمد عکس العمل در برابر محبت است، درک محبت محبوب و تنظیم زندگی مطابق محبت او، اسمش حمد است. مطالبی رو به محضر شریف شما عرضه داشتیم، دو تا مطلب هم در این خطبه از ذات ذوالجلال درخواست میکنم که روز قیامت شرمنده این تریبون و این همه مؤمنین متدینین علاقمندان به عظمت آیین دین و نماز و بندگی شرمنده شماها نباشیم. یک نکته این است که اموری که ایجاب میکنه انسان حمد خدا را بکند، شارژ باشه، خودش رو مستقرق در محبت حق تعالی ببیند، و در برابر این محبت بیکران و بیحد یک قطره ضعیفی از احساس و محبت در خودش ببینه و این رو تقدیم دوست بکند، یکی شایستگی ذات ذوالجلال است. الحمدلله، چون الله الله هست، حمد از آن اوست، همه کمالات در خداست، و چون خدا ذات کامل است، مستجمع جمیع صفات جلال و جمال است، کارش هم کامل است. کلون یعملو علا شاکلته، این قانونه، این قاعده است. اگه خواستید کارتون، کار بچه‌تون، کار شاگردتون درست باشه، ذاتشو درست کنید، خودشو درست کنید. هم خودتون ظاهر سازی نکنید، باطن داشته باشید، حقیقت داشته باشید. بین خود با خدا وقتی در خلوت می‌نشینید ببینید خدا از شما راضیه یا نه. درونتون چی جوره؟ بیلان ندید، تیتر رو روزنامه ها نکنید، اینجا اونجا تبلیغات، این که ما چقدر کار کردیم، هیچ کی تا کنون این کار رو نکردن، ما ایم که معجزه کردیم، اینجور نباشیم. در خلوت ها ببینید که چند تا کار واقعی کردید، کیفی کردید. امروز صد بسازید، دو سال بعد، سه سال بعد به فکر بیفتن که این رو تخریب بکنن. این همه دو میلیارد ها هزینه شده، به درد نمیخوره، ضررش بیشتر از نفعشه. در موقعی که ساختیم بیلان دادیم، اما بعد که میخواییم به مردم بگیم نمیتونیم بگیم. انسان اگر درونش درست باشه، کلون یعمل و علا شاکلته، من اصلح بینه و بین الله. آدم اصلاح بین خود و خدا بکنه، چون خدا خودش کامله و جمیله، همه کاراش قشنگ در میاد. خدا هیچ کاری که بهره از زیبایی یا همه زیبایی نباشد از او ساخته نیست. میگن یکی از بزرگان ما رساله داده بود، مقلد داشت، در عالم رؤیا خوابی دید که در یک ارتباط نامشروع غسل برش واجب شد، بلند شد و رساله هاشو جمع کرد، گفت من شایستگی مرجعیت ندارم. کسی که خواب بد میبینه معلوم میشه که یک رسوباتی در درونش هست که خودش اون رو پیدا نکرده، و تو خواب من خودم رو شناختم که من انسان کامل نمیتونم باشم. چون انسان همه موجودات فقیرن ناقصن، منهای کاری که انسان مجرای خدا باشه، کنندهش خدا باشه و من مجرای خدا باشم. در این بلندگو اگر خدا من اگر اخلاص داشته باشم به برکت اخلاص نمازگزاران، اگه خدا در این لحظات به من توبه بده، پاک باشم، وصل به خدا بشم، حرفایی که میزنم خدا به دهن من بگذارد، حرفای قشنگ در میاد. اما اگه بخوام خودم رو به عنوان یک خطیبی که مشتری میخواد، این حرف اگه الانم خوب باشه دو روز دیگه صداش در میاد که گوینده اهل نبوده، حرفش هم حرف درستی نبوده است. خدای متعال ذاتش جمیله، ذاتش کامله، لذا همه کالهاش در حد ستایشه، دیگران اینجور نیستن. مگر کاری که به اذن الله انجام میشه، برای خدا انجام میشه، در راه خدا انجام میشه، اون کار چون سبقه الهی داره، جنبه وجه اللهی داره و قشنگ در میاد. لذا انسانهای ریاکار همش کارشون سرابه، نمود داره، سرگرم میکنه، سراب تشنه ها رو به خودش میکشونه، ولی هر که میاد میرسه میبینه جز خرابکاری هیچی از توش در نیومده. یکی این جهت است که الله الله است، شایسته حمد است. دوم از این جهت که خداوند منان رب العالمین است، او ربوبیت داره. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی مفسر که جزو اعجوبه ها و برجسته های عرشی تاریخ تشیع است. مرحوم آیت الله بهجت از ایشون تجلیل می‌کردند. اخیراً من مطالبی که برادر ایشون در مقدمه تفسیر شیخ محمد حسین اصفهانی نوشته هم خودم تحت تأثیر قرار گرفتم. بین خود با خدا از خودم بدام آمد، اینا کی بودن، ما کی هستیم؟ ایشون حال بکا بهش دست داده بوده، دائما دل شکسته داشته است و اشک ریزان. بهش گفته بودن از کجا به این رقت رسیدی؟ هیچ نوع غلظتی در وجود تو نیست، چشمه ای که مرتب می جوشه، آب روانی جریان پیدا میکنی، به هر جا میرسی اونجا را تطهیر میکنی، تهذیب میکنی. در اطراف کرمانشاه در مسیر عتبات عالیات در کرند حمام رفته بود، این شیطان پرست ها حال او رو دیده بودن، زار زار گریه میکردن. نوشته از وقتی میخواستم به نماز بروم ازش پرسیده بودن این حال رو از کجا آوردی؟ گفته بود چون امام جماعت بودم یک ساعت یا دو ساعت قبل از نماز فکر میکردم برای تأمین اخلاص. آدم یه خیر العمل داره، اونم نمازشه. اینم اگه توش ریا باشه، یه امام جمعه، یه امام جماعت، یه آدم مؤمن، یه کارش رو خدا خیر العمل گفته، اونم نمازشه. اگه نمازشم باطن نداشته باشه، به خاطر شما نماز بخونه نه به خاطر خدا، این خیلی بدبخته، خیلی ورشکسته است. ماها کارمون خیلی سخت است. و ما عبر رو نفسی ان النفس لعمارتون به سو الا ما رحم ربی. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی میگوید یک ساعت دو ساعت فکر میکردم که چگونه مخلص بشم، نمازم برای خدا باشه، غیر خدا در او نقشی نداشته باشه. به تدریج شکسته شدم، بوت نفسم خورد شد، له شدم، یه چیزی از این باقی نمون. و همین جورم شده بود دیگه، همش هوای رفتن داشت. ایشون در این تفسیرشون در مورد ربوبیت این تعبیر رو دارن، میفرماید و فی هذه الآیه انعاش لمحبت المحبین و ایقاظ لرجاء الراجین. این کلمه رب العالمین که صفات خدا، اسماء حسنای خدا زیر مجموعه ربوبیت پروردگار متعاله. خدا اگر رزق میده، اگه خدا جواده، اگه خدا ستاره، اگه خدا غفاره، اگه خدا ناصره، اگه خدا حافظه، اگه خدا رؤوفه، همه اینها زیر مجموعه ربوبیت پروردگار متعاله. چون ربوبیت تبلیغ و شی به کمالهی تدریجن، تمام موجودات رو این در چتر ربوبیت خودش قرار داده، هر ضعیفی رو مخواد قوی کنه، هر ناقصی رو مخواد کامل بکنه. ربوبیت الهی جهان شموله و صفات حسنا، اسماء حسنای پروردگار متعال تجلیات ربوبیت اوست. و چون رب العالمین است، او مالک من است، او صاحب من است، او منو پرورش میده، او هرچه لازم دارم در اختیار من قرار میده تا من تو راه نمونم، درمانده نشم، من بیچاره از این زنجیرهای نفسم خلاص بشم، شاید به اعلی علیین پرواز بکنم. این ربوبیتی که یک مربی متربی خودش رو زیر نظر قرار میده، قدم به قدم همراهیش میکنه تا این رو به مقصد برساند، آیا این حمد ندارد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كما هو أهله وكما حمد الله نفسه اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد وعلى سيد الأوصياء مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أئمة وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن الزكي والخلف الصالح الحجة القائم حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله سبحانه اوصیکم عباد الله به تقوى الله بندگان خدا شما و خودم را به تقوای الهی دعوت می کنم از گناهان بپرهیزیم که در روایت آمده است که اتقوا الذنوب اتقوا محقرات الذنوب فَإِنَّ لَهَا طَالِبًا فرمود از گناهانی که به نظرتون کوچک میاد فرار کنید یه گناهانی خیلی گنده است یه نمازگزار به خودش حق نمیده آدم بکشه شراب بخوره معاذ الله بی عفتی بکنه اما گناهان کوچک رو کوچک میشمارد فرمود این گناهانی رو که شما کوچک میشمارید فکر نکنید گناه کمی بود از بین رفت تا ان لها طالبا یه کسی این همین ریزه ها رو زیر نظر گرفته و یه روزی میبینید که همه اینا رو جمع کرده شده یه کوهی از گناه برای شما از کوچک و بزرگ گناه پرهیز کنیم و به همه واجبات و مسئولیت های دینیمون ملتزم باشیم در این خطبه مسائل روز مسئله مهمی که امروز افکار عموم مؤمنین عزت خواهان شهید دادگان این کشور را زندگی کنندگان زیر پرچم عزت ساز ولایت مطرح است مسئله مذاکره هسته ایست خب در این فراز حساس که آخرین گام ها در مذاکره برداشته می شود ما خدا رو شکر می کنیم که رئیس جمهور محترم در جوار مسجد شریف کریمه اهل بیت و در جمع علمای بزرگوار قم مواضع روشن و امیدوار کننده ای رو ابراز داشتن گفتن نه تحمیل و نه تحقیر و نه ادامه تحریم ها رو قبول نمی کنیم رهبر عزیز و بزرگوار ما آخرین مطالبی که راجع به هسته ای گفتن که اینا به چونه زنی عادت دارند ملاحظه میکنید که حدود 60 سال است که اینها فلسطین تحت اشغال اسرائیل غاصب هست، مرتب دارن مذاکره میکنن و همچنان اونا دارن خانه ها رو ویران میکنن، کودک کشی میکنن، بازداشت میکنن، حمله میکنن به مقدسات میلیاردها موحد، جسارت میکنن به قبله اول مسلمان ها، یورش میبرن نظامیان پست این رژیم کودک کش. و این مذاکره همچنان ادامه دارد و به جایی هم نخواهد رسید. لذا فرمودند که اگر بناس اینجور باشه، کلیات و جزئیات باید در این مذاکره یکجا صحبت بشه و از بکار بردن عباراتی که قابل تعویل است و در چانه‌زنی ها اینا فکر میکنن اینجا هم اونجاست، هی میخوان طول بدن، وقت کشی بکنن و جلو رشد علمی و عزت ملی ما رو بگیرن، کار به این کیفیت قبول نیست. باید یک جا در یک مرحله کار تمام بشه و ما همه تحریم ها باید لغو بشه و اونها برخلاف منطق و قوانین بین المللی حق دخالت در امور داخلی ما که ما چقدر سوخت نیاز داریم، این تشخیصش به عهده اونا نیست. این نوع باجگیری ها مال دوران گذشته و استعمار اوناست، نه دوران بیداری و پیروزی انقلاب و الگو شدن ما و رشد و ترقی ما در مسائل هسته‌ای و علمی که امروز داریم میریم که قله‌های پیروزی رو فتح بکنیم و جزء سرآمدهای تاریخ خودمون باشیم. امروز ما بگیم که اونا برای ما بگن ما چقدر نیاز داریم. هم باید مسئله عرض می‌شود آب سنگین عراق، هم عدم تعطیلی فوردو، هم تأمین نیازهای ما در غنی‌سازی بر حسب تشخیص کارشناسان داخلی ما و هم حفظ رهاوردی که در این مدت از غنی‌سازی داشتیم اینا رو به کشور دیگر منتقل نکنند، این خواست عموم مردم ماست که این مسئله هسته‌ای نه عنوان ملی پیدا کرده است که عنوان اعتقادی است و ملت ما به کمتر از اون به هرگز رضا نخواهد داد. دوی بهمن سالگرد سال روز ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب دامذله به قوه مجریه و قوای کشور بوده. یک سال گذشت، اون همه تأکید، اون همه جلسات علمی و عینی که حضرت آقا با مسئولین داشتند و راه و چاه را در یک صحبت‌های بسیار سازنده ابلاغ کردند، مردم ما توقعشون این بود که در این یک سال یک قدم‌های قابل ارائه‌ای در این مسئله برداشته بشود. هم مجلس باید در مسئله بودجه و هم دولت در برنامه‌ای که به مجلس ابلاغ کرد باید حذف اتکای به نفت را در برنامه خودش می گنجند. اقتصادی که متکی به نفت هست، این اقتصاد در اختیار ما نیست، با استقلال ما سازش ندارد. مسئله قیمت نفت را اینا هر روز میتونن بالا پایین بکنن و به حساب خودشون ما رو به زانو در بیارن. بنابراین این تأکید حضرت آقا که اقتصاد را به امور دیگر مربوط کنن، بیان رونق بازار، رونق تولید را در رأس برنامه ها قرار بدن. وقتی تولید رونق داره، وقتی بازار رونق داره و مالیات سیستم درستی داره، هم مردم متشرع ما به عنوان یک وظیفه شرعی مالیات میدن، هم گردانندگان وزارت اقتصاد سازوکاری که هیچ کسی نتواند از دادن مالیات در برود، این عمده مسائل کشور رو میتونه حل بکنه. به علاوه اتکای به منابع زیرزمینی خیلی کامل نیست. ما به اتکای به سرمایه های روی زمینی داریم و خطیب قبل از جمعه به فضل الهی اون چرا که لازمه ساختن یک اقتصاد سالم و مقاومتی است از بیانات حضرت آقا خوب توضیح دادن. باید جوانها را کاری بسازن و باید اتکایمون به این نبوغ و ابتکار و فعالیت و ایفا نقش میلیونها جوانی است که از دانشگاه های ما فارغ التحصیل می شوند. به علاوه اقتصاد مقاومتی نه به شعار، نه به تشکیل کنگره ها و مجالس، نه به تیتر روزنامه هاست. این عمل میخواد، مدیریت جهادی میخواد، مدیریت جبهه‌ای میخواد، مدیریت ایثارگرانه میخواد که یک کسی پیدا بشود، مرد میدان باشه، قهرمان این زمینه باشه، در این جنگ بتونه فرماندهی بکند، از بوروکراسی ها عبور بکند، نیاز سنجی بکند و درآمدهای کشور را بالقوه و بالفعل سنجش کند، برنامه ریزی بکند، راهی برای جذب جوانها و شکوفایی استعداد اونها و کمک به کسانی که مثل شهید باقری صاحب ابتکارن، اینها را پیدا کردن، استعدادیابی کردن، نخبه گزینی کردن. اینا با جریانگرایی و حکومت‌های صنفی و جریانات خاص عملی نمیشه. باید همه مردم رو سهیم کرد و اون به این است که ما فقط یک گروه خاص را به کار نگیریم، میدان بدهیم هر کسی که توان بیشتری دارد او رو در صدارت‌ها، وزارت‌ها، مدیریت‌ها بگماریم، تا اینکه ید الله مع الجماعه، وقتی همه مردم سهیم بودند، همون گونه که جنگ را با پیروزی مختومه کردن، این جنگ اقتصادی و این جنگ فرهنگی را هم خود مردم توان اداره اش رو با رهبری های نورانی و پیامبرگونه ولی امرشون خواهند داشت. نکته بعدی مسئله اینه که مرحوم شهید رجایی و شهید باهنر که دو عنصر متدین به معنی واقعی کلمه است. ما سکولار رو متدین نمی دانیم. سکولار حاکمیت دین رو در ابعاد زندگی نفی می کند، بندگی خدا را و خود خدا را به انزوا می کشاند. اسلام و ادیان الهی برای اداره زندگی بشر آمده است، برای تأمین عزت بشر آمده است. و این دو بزرگوار متدین بودند، مقلد بودند، ولایت‌مدار بودند و درد دین داشتند و از این جهت درجه شهادت گرفتند. این امور تربیتی در مدارس از ابتکارات اونهاست و ما امروز کشورمون خیلی خلأ دانش نداریم، خلأ پرورش داریم. اینجوری هم که یه عده معلمین تربیتی باشن این کفایت نمی کنه. آموزش از پرورش جدا نیست. نوع معلم نوع طرح مباحثش یا جامعه را به سوی سکولار و غرب میبره، نوع لباس پوشیدنش، نوع حرف زدنش، نوع الگو معرفی کردنش. یک جهاد عمومی همگانی از دوران مهد کودک گرفته که در مهد کودک ها فعلا و حتی در دوران دبستان و دبیرستان شما چند تا کتاب راجع به حاکمیت خدا، حاکمیت دین، راجع به این که ولایت تأمین کننده و تضمینی است برای اجرای قوانین خدا و برای تأمین تقوا و تأمین سعادت دنیا و آخرت، باید در کتابها تجدید نظر بشه. معلمین بزرگوار ما زحمات زیادی دارند و جزء قشر مظلوم این جامعه هم هستند و هیچگاه در برابر نظام برای نظام هزینه نبودند. گاهی هنوز اضافه کاری هاشون بعد از مدت ها به اینها پرداخته نشده. یه قشر آماده ای هستند که سازوکار میخواد، یه مقدار آموزش های خاص میخواد، یه مقدار نفس میخواد، که این قشر آموزگاران ما و مهد کودک ها که از زیر پوشش آموز پرورش هم خارجن، معلوم نیست چه آهنگ هایی، چه رقص هایی، چه بدآموزی هایی اونجا که قلب معصوم بچه های شما در اختیار اونهاست به کار گرفته می شود. باید تربیت از تعلیم انفکاک نداشته باشه. تمام معلمین ما باید مربی باشند، دین تزریق کنند، غیرت تزریق بکنند، عزت تزریق بکنند، استقلال خواهی رو به عنوان یک باور در وجود بچه های ما بکارند. و نکته سوم، این رزمایش افتخارآفرینی بود که در تنگه هرمز و در کنارهای خلیج فارس، در دریای خلیج فارس، این عزیزان ما، این افتخاران و آفرینان ما، سپاهی که جزء یادگاران برجسته امام راحل است، سپاهی که نه در مرزهای جغرافیایی در 8.5 سال دفاع مقدس کنان نیروهای مسلح و ارتش قهرمان اون همه پیروزی ها آفریدن و سپاه مدیریت جهادی را به عرصه آورد و نشون داد که اگر مدیریت جهادی نبود با جنگ های کلاسیک ما در برابر سلاح های شرق و غرب قطعا کم می آوردیم. برای روحیه بسیجی، مدیریت جهادی، این سنگرسازان بی سنگر در کنار این برادران عزیز سپاهی ما این افتخار عظیم رو رقم زدن و در داخل کشور هم در تمام شرایط اینا پاسداران انقلابن، نه پاسداران مرزهای خاکی هستن. هر جا تهدیدی برای ارزش‌های انقلابی، خط امام، راه شهدا پیش بیاد، اونها جان به کفن، حاضر در صحنه‌ن و در این رزمایش مهم و بسیار کارآمد هم موشک‌های کروز را، موشک‌های بالستیک را، پهپادها را و دشمن فرضی را، ناوبرهای آمریکایی فرضی را و تست بعضی از ادوات و تجهیزات دشمن شکن خودمون رو آزمایش کردن، با موفقیت اقتدار خودشون رو به جهانیان نشون دادن که پیامی برای دشمنان ماست که خواب بی خود نبینید، خوابهای شما تعبیر نمی شود. ایران بیشه شیران، بیشه ولایتن، تربیت شده های مکتب علی و امام حسین علیه السلام و سلامن. اون هنر، اون قهرمانی،
همراه این فناوری و جهش‌های علمی و تجهیزات به روز طمع شما را از بین می‌برد و به مردم ما اعلان آرامش و امنیت است که فرزندان شما یادگاران 8 سال دفاع مقدس، وارثین شهامت و شجاعت امام راحل و این دست و بازوی محکم ولایت، این چنین قهرمانانی هستند. خیالتون راحت باشد، با سلاح دعا دشمن را بزنید، به این عزیزان ما را کمک کنید. و
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
یک پیام هم برای کشورهای همسایه دارد که شما برای حفظ امنیت و موجودیت خودتون هیچ نیازی به حضور بیگانگان معاند ندارید. یک قدرت عظیمی در منطقه حافظ امنیت شماست. اونها هم اگر خوب بگیرن، برای اونها پیام آرامش و اطمینان به درون خودشون هست. و مسئله یمن، مسئله بحرین، که یمن یک خیزش مردمی است. اون چرا که دشمن به وحشت افتاده، برخی از کشورهای منطقه به چالش کشیده شدن، مرعوب شدن، بدانند که مردم یمن به صحنه آمدند و با ترفندهای رئیس جمهور فراری این انقلاب قابل خاموش شدن نیست و مردم خودشون میخوان با اراده خودشون حکومت تشکیل بدن و یک حکومت برخواسته از متن مردم، استقلال دیگری رو در منطقه بعد از ایران رقم بزنن. و ما به دولت بحرین همچنان هشدار میدهیم نگهداری شیخ سلمان و بازداشت مظلومینی که یک حرف منطقی با شعارهای دنیا هم هماهنگ است، میخوان رأی داشته باشن، میخوان خودشون در سرنوشت خودشون سهیم باشن. پاسخ اینها بازداشت نیست، کشتن نیست. این زور و جبر دوام ندارد. هر که شما ظلمتون بیشتر باشه، عمر خودتون رو کوتاه‌تر خواهید کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. در آستانه شهادت مظلومانه بیبی هر دو عالم فاطمه شهیده سلام الله علیها هستیم. دلهاتون به حمد الله مدنی هست و حضرت زهرا سلام الله علیها هم شفیعه روز جزاست و هم آبرودار ما به عنوان یک مادری که آبروی بچه هاش رو دوست داره. هر وقت پناه بهش ببرید واسطه فیض الهی است. و کسی خدا را به اسمت حضرت زهرا به ذل مکسورش قسم بدهد، دست خالی از بارگاه خدا بر نمی گردد. مریضهایی رو به ما سپردن، مریضهی رو به ما سپردن، مریضه مورد نظر است. مریضی رو موقعی که من داشتم می آمدن تقاضا کردن دعا بکنیم. ما هم همیشه به دعاهای شما پاک دلان، متدینان، سینه سوخته های برای امام حسین و حضرت زهرا اعتقاد داریم. خصوصا این فرصت بین خطبه و نماز جمعه فرصت دعاست. وعده داده شده است که دعاها مستجابه. نسألک و ندعوک به فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. در روایت دارد وقتی که دعا میکنید گریتون گرفت، بدونید دعا مستجابه. گریتونم نگرفت، آیت الله بهجت میگفتن که حال گریه تشبه به گریه کنها داشته باشید، انشاءالله دعاتون مستجابه. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. خدایا به اسمت حضرت زهرا، به دل مکسورش، به محسن شهیدش، ظهور امام زمان رو در زمان ما قرار بده. قلب اون عزیز سفر کرده را همیشه از ما و عائله ما راضی بفرما. بیماران خواسته منظورین و سفارش شده ها لباس شفا کرم فرما. نعمت سلامتی استقلال، نعمت اعتقادات پاک، نعمت سرمایه محبت پیغمبر و آل پیغمبر، و در این راستا ولایت ولی فقیهی از فرزندان آل رسول. خدایا خودت به ما از روی لطفت کرم کردی، نه ما استحقاق داشتیم. به حق حضرت زهرا از ما زوال نیاورد. خیر و برکتت رو، باران نافعت را بر مملکت ما نازل بفرما. ملت ما را با کم آبی، با قحطی، با خشکسالی مواجه مفرما. حاجات همگان، ملتمسین، منظورین برآورده بفرما. نسل جوان ما را به جوانان کربلا، به جوانی جانباز خانه امیرالمومنین، شهیده خاک ریز ولایت حضرت زهرا قسمت می دهیم، از سرگردانی برهان. امر اشتغال و ازدواج و سنگر نشینی برای تضمین عزت این کشور را به جوانان ما مرحمت بفرما. به حق محمد و آل، سایه پربرکت نایب امام زمان ما، مرجع بزرگ دوران ما، رهبر عزیزمون رو با کرامت و کفایت و با پیروزی بر مشکلات تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. امام، شهیدان، گذشتگان، مشایخ، پدران و مادران و ذوی حقوق ما را از سایه سر سفره حضرت زهرا مشمول رحمت واسعه و غفران خودت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.